تفسیر حکمت 392 نهج البلاغه
از طریق الى معرفت رجال. حکمت کاربردی و به روزی هست، یا به تعبیر بعضی ها آنلاینه، یعنی امروز روزشه. بحث رجال شناسی و انسان شناسی است. عنوان حکمت هست راه شناخت انسان ها. فقال علیه السلام تکلمو تعرفو فإن المرء مخبوع تحت لسانه. دو تکه از حکمت. بخش اول است امر، هم دستور، حرف بزنید، به سخن درایید تا شناخته شوید. قسمت دوم که نتیجه شرط هست، فإن المرء همانا انسان مخبو از خبعه، یعنی پنهان، همانا انسان پنهان هست در زیر زبانش. این کنایه است از این که تا سخن نگفته باشد. بله اون چیه امشیر؟ بله نهفته باشه و اما نکات. خب بخشی از حکمت بدیهیه، بخشی هم کاملا حرفه‌ایه. و نهج البلاغه واقعا ذو مراتبه، یعنی ذو بطنه، مثل قرآنه. بدیهی اینه که اگه کسی علامه دهرم باشه به تمام معنا، تا زمانی که علمش را به لسان و به بیان نیاورد مورد استفاده و راهگشا برای دیگران قرار نمیگیرد. یک. دو، دیگران چطور بفهمند که این فرد یا آن فرد انسان بزرگی است، دانشمندی است، دکتر و ماهری است، عارفی است؟ هیچ تفاوتی با دیگران نداره. در این جمع نشستیم، وقتی که هیچ حرفی نمیزنیم و مهارت و رازها و مکنونات درون خودمون را بیرون نمیریزیم، ظاهرا همه مثل هم است. بی سوادترین، عذر میخوام، این فرد، این مجلس، با سوادترین و صاحب اسرارترین تفاوتی ندارد. کی هست که ما متوجه فضل کسی بر کسی یا فضل خودمون بر هم دیگر میشویم؟ زمانی که مهارت ها رو میشود، زمانی که نیازهای انسانها توسط راهکارهای انسانهای صاحب علم و ذو فضیلت رتق و فتق می شود. لذا این بخش بدیهیش. بخش حرفه‌ای خیلی مهم و در آخر شد امروز پیام اصلی اش. یک معنای تکلم و همین حرف زدن معمولی است. یک معنای اون یعنی مباحثه کردن، به معنای گفتمان، گفتگوی دو طرفه. و گفتمان یک گفتگوی استاندارده. ما در تعریف گفتمان میگیم که اولا گفتگوی دو طرفه، یعنی حتما باید مخاطبی داشته باشید، یه طرفه نباشه، مثل اینکه معلمی در کلاس داره درس میده، طوری باشه مثل میز گردها، سمینارها. این اولا. دوما داره موضوع خاصی باشه، مثلا طرف داره درباره فلان آسیب صحبت میکنه، مثلا سبک زندگی. سوما دارای مبانی نظری و فکری باشه، یعنی شما بر اساس استانداردهایی. حالا شما نگاه کنید، مثلا تغذیه حالا مبانی نظری داره، یعنی در دینمون، حالا کار به علم ندارم، جای خودش داره. در دینمون چقدر ما دستور داریم برای غذا، چقدر مورد طعام آیه داریم، خود قرآن، فنظرو الی طعامکم، به غذاتون بنگرید. چقدر قانون داریم برای غذا، با نام خدا بخورید، با دست بخورید، سیر نخورید، نمیدونم حرف نزنید، وسط غذا آب نخورید، بعد از غذا آب نخورید، کمی نمک بخورید. خیلی اینا مبانی نظری هم دیگه، یعنی چه؟ یعنی دین سبک تغذیه ما را رها نکرده، ما رها شده نیستیم. یه آیه تو قرآن هست و ما ربک، خدا به پیغمبر میگه راحت نکردم. نمیدونم آقای انصاریان کجا رفتین جا کما میکنم، این چه آیه هست آقای انصاریان؟ آفرین، آره و ما ربک
رها شده نیستیم، نگران نبود.
بله خیلی حرفه که پیغمبر احساس خلع نکن، شما هر جایی که نیاز به حمایت داشتی خدا در کنار توست، خدا پشتبانی تو هست، ما هم دستمون خالی نیست. خب این فرهنگ یک سطح ظاهری داره که بهش میگن قشر. قشر اصلا یک معنی، قشر یعنی مو، یه معنیش یعنی ظاهر که همه داره میبین، و یک بطن داره. حالا در مباحث تخصصی اصطلاح خاصی به کار میبرن، اون اصطلاح اینه، فرهنگ عمومی، فرهنگ علمی. فرهنگ عمومی اینی که بین مردم رایج، همین عامه مردم، همین طوری که غذا میخورن، خواستگاری میکنن، لباس میپوشن، انتظار در حد خودشون. فرهنگ علمی یا اختصاصی مال نخبه هاست، مال دانشگاهی هاست، مال علما هاست. آنچه که مد نظر، آنچه که مبنا هست که جامعه را متعالی بکنه، فرهنگ علمی. یعنی یه آدمی که میخواد رشد بکنه که نمیاد به عوام نگاه بکنه یا به عوام تأثیر بکنه، خب خودش عوامه دیگه، دیگران چیزی از او اضافه ندارن. باید بره بگرده فسألو اهل ذکر، قرآن میگه از اهل ذکر، بله از اونا بپرسید. لذا وقتی بحث تکلمو بس میاد، خب درش خیلی چیزای دیگه است، بس درش چالش به چالش کشیدن هست، درش آسیب شناسی هست، بزرگشون درش نیاز شناسی هست، درش مخاطب شناسی هست. این کلام برمی خاطر به اینا میگن کلمات قصار، اینا ظاهرشون قصاره، مثل پیام کوتاه هستن، باطنشون شاید ده ها خطبه میشه در مورد هر کدام از اینا صحبت کرد. خب یکیش گذاشتن همین مباحث و کلاس های علمی است، همین هم یکی از مصادیق تکلمو همینه. حالا شما چرا دارید از بخوام به من و در واقع به حرف حضرت امیر گوش میدید؟ بخاطر اینکه این کلام وساقتی داره، این کلام راه نجاته، این کلام راه نماست. ما جاهلیم، ما نیازمندیم، ما راه را بلد نیستیم، خدا به ما لطفی کرده، مجاری را از این طریق در اختیار ما قرار داد. در یکی از دعاها که آقای زینوان قرار برامون بیاره، حالا این بحث در فلسفه ما بگیم واسطه در فیض، میگم واسطه در فیض، واسطه در فیض چیه؟ میگن آنچه که برای خلائق و خلق، نه این که فقط برای انسان، برصورت ما یکی از موجودات خدا هستیم، خدا بی نهایت موجود داره دیگه، ما هم یکی از موجودات هستیم، همه اینها روزی دارن، همه اینها دارن از خدا هستی میگیرن. پرورش، این کلمه رب یعنی پرورش دهنده. شما ما فکر کردیم این که خاک زیر این سنگ بی صاحبه، بی صاحب نیست، اونم روزی داره دیگه، داره میرسه. طبق فرهنگ اسلامی و قرآنی فیض، که اصل فیض هستیه، وجود، خود وجود بزرگترین فیضه دیگه، نه این روی رزق و گیاه و نون و فلان اینا، بزرگترین چیز و اولین چیزی که خدا به هر یک از ما داده اصل وجود، همین که هست. طبق فرهنگ اسلامی فیض، نعمت از خدا اول به معصوم میرسه، به واسطه معصوم در اختیار ما قرار میده. حالا این در فلسفه بحث مفصلی. در دعا هم داریم، در اون دعایی که شما فرمودید این بوده که خدا آنچه که برای خلق مقدر میکنه اول به شما میده و از طریق شما به دیگران میده. پس اگر این واسطه نباشه، ارتباط هستی با مبدع هستی قد میشه و یک چیز معقول هم هست. لازم این که ما در دورترین و از نظر فلسفه کثیف‌ترین، کثیف نه به معنی کثیف خودمونه، کثیف یعنی نهایت مادیت، نهایت مادیت که حالا مثلا ما بهش میگیم مثلا هیولا، که ماده محض، ماده محض یعنی ماده که مستعد هر چیزه ولی چیز خاصی نیست، مثل چی؟ مثل خمیر. بله، ماده اولیه. مثلا شما یه ذره خمیر رو در نظر بگیر، این خمیر الان هیچی نیست، ولی شما میتونید بکنیش ماری، میتونیش بکنیش عروسکی، میتونیش بکنیش مردی، میتونی بکنیش زنی، میتونیش بکنیش پرندهی، به شکل بدید. خب وقتی شکل دادید یه صورت میگیره دیگه، اون یه چیز دیگریه. اما وقتی که بی صورته ماده محضه، ماده محض یعنی هیچ هویتی نداره، نه کبوتره، نه ماره، نه آدمه، نه مارمولکه، هیچی نیست و این دورترین نسبت به خدا. بعد جالبه، حالا مثل چی؟ مثل نطفه. این بهترین مثالش هم نطفه خودمونه. نطفه چی نیست دیگه، حالا چیه مثلا نطفه؟ حالا جالبه که این نطفه وقتی در مسیر کمال قرار میگیره میشه اشرف مخلوقات. مگه ما نطفه نبودیم؟ پیغمبر هم نطفه بوده دیگه، پیغمبر آدمه دیگه. این تربیت چقدر میتونه مؤثر باشه که دورترین موجود را تبدیل میکنه به مقربترین موجود. که پیغمبر وقتی که معراج میره، خب این آیه استی که قوسن او ادنا، میگه فاصله من با خدا که حرف میزدیم کمتر از دو سر یک کمان بود، کمانای قدیمی یعنی مثلا حدود نیم متر. قوسن او ادنا، قاب قوسن، آره قاب قوسن، حضور شما را دستم. حالا همه این اسرار اصلا خود قرآن تکلمو هست، کلامه، یعنی این مدل اصلا مدل گفتمان الهی است. اصلا قرآن برای چی اومده؟ پیغمبر برای چی اومده؟ پس یه معنای تکلمو یعنی افشای اسرار، بیرون کشیدن بطون. واقعا هم همینجوریه دیگه، در واقع سطوح بالاتری داره در واقع. پس جامعه‌ای که درش گفتمان نیست جامعه مردگیه، جامعه‌ای که درش این جلسات در رشته‌های متفاوت، چه اشکال داره الان ما مثلا همین محفل رو داشته باشیم، فیزیک باشه، فیزیک هم سطوحی داره. خب یه استاد فیزیک بیاد خیلی چیزایی که واقعا نیاز مردمه، شیمی باشه، ادبیات باشه. ما چقدر ادبیات عرفانی داریم، مثلا خود حافظ، مثلا کی از ما حافظ رو میشناسه؟ کی از ما مولوی رو میشناسه؟ خیلی معتقد هستن که مولوی کتابش مثنوی، میگن قرآن فارسی. آره واقعا میگن قرآنی منتها به زبان فارسی، یعنی اینقدر غنیه، اینقدر به مسائل هستی شناسی در واقع پرداخته. پس تکلمو تعرفو خیلی بد، اصلا کاملا سیاسی هم هست. ما چطور بفهمیم طرف آدم بی‌ظرفیتی، آدم ساده‌ای، هیچی نیست در واقع؟ وقتی صحبت میکنه، خوش بود گر محک تجربه آید به میان، تا سیه روی شود در که در او قش باشد. ما چطور بفهمیم طرف آدم ناخلفیه وقتی که حرف میزنه؟ چطور بفهمیم تو خالیه وقتی که به کلام در میاد؟ و آدمها و اساتید ماهر اولین مهارتشون اینه که دیگران را به حرف میارن. ما همینو تو کلاسامون انجام میدیم، به همین خاطر سری دانشمون رو میشناسیم. اونایی که حرفی برای گفتن دارن، حالا یا مثبت یا منفی، حرفاشون رو میزنن، تخلیه میشه. مثلا من اولین کاری که میکنم میگم خودتون رو معرفی کنید، بگید از کجا اومدید. میگه بسم الله الرحمن الرحیم، فلان از خرم آورد. میفهمون تو کلاس هم لور هست دیگه، به لورا حرف نمیزنن. بسم الله الرحمن الرحیم، فلان میاسم از بوکان. فوری میفهمم این اهل تسنن. میگم اهلا و سهلا، خیلی خوش اومدی، ما خواستم آفتاب اومد برون. بعضی موقع اقلیت هم داریم تو کلاس، یارو مثلا میاد مسیحیه فلانه، تواصمون باشه، حرف نزنید. در واقع بعضی موقع از بعضی دانشجوها یه سری چیزه عجیب غریب میگن، گاهی اوقات چیزی شنیده میخواد استادشو به چالش بکشه، گاهی نه اهل مطالعه است عمیقه. ما با این حرف میزنیم، سوال میپرسیم، یا از کجا آوردید، چه مطالعه، کدوم کتاب خوندید، این اینجوری، اون فلان. اگر جواب داد پاکاره، اگر نه هیچ ترس لرزی نداره. اون یه اصطلاحی شنیده مثلا فمینیسم، نمیدونه فمینیسم چیه، نه از کجا اومده، نه داره چی میگه. اون موقع اگر لازم بود شما میتونی بهش معرفی بکنی. در واقع پس الان یکی از نقایص نظام اجتماعی ما اینه که نظام اجتماعی ما فاقد گفتمان علمیست. یعنی اصلا یه نکته هست خیلی مهمه، خلاف اینه در واقع، و اون بحث سکوته. میگن که خودمونم شنیدین، میگن اگر حرف گفتن مس باشه سکوت طلاه. اما کی باید سکوت کرد؟ در دو جا. یه جا که جاهلی، توی چیز بلد نیستی، ما چی میخوایی بگید؟ یه جا وقتی یک عالمی داره حرف میزنه، وقتی یه استادی داره حرف میزنه، اصلا دیگه نباید حرف بزنه. طرف متخصصه، طرف فوق تخصصه. بعد جالبه آدم اصلا یه جا میدیم مثلا طرف فوق تخصص قلبه، دو ساعت تا ما باید گوش بدید. حالا مثلا اینو خود مریضه رفته، هیچ سوادم نداره، بعد این داره نسخه میکنه برای خودش، بعد میگه مثلا بلاوری براش خوبه. بابا این فوق تخصص قلب، این کارش اینه، داخل قلب دیده، رگها رو میدونه، آنژیوگرافی که میکنن اینا با چشم تمام رگهای قلب رو میبینند، گرفتگی میبینند، میزانش هم مشخص میکنن، دستگاه استاندارد میگه 33% رگش گرفته شده. حالا تو میخوای برای این حرف بزنی؟ تو خواهی اگر بلد بودی خود چرا به این روز افتادی؟ خب پس وقتی میرسیم به یک جایی که عالمی هست سکوت بکنیم. خب بخش دوم میگه انسان زیر زبانش. این بخش مخاطب شناسی به شخصیت شناسی است، خیلی هم بحث عمیقی هست، بحث ظاهری نیست. خب یک مشکلی که در فرهنگ عمومی ما هست، یعنی در فرهنگ فولکلور، اینه که ما گاهی اوقات عادت کردیم بیش از شأن طرف و مخاطب برای اون احترام قائل. یعنی تعارفامون گاهی اوقات از واقعیت رد میکنه و این مضراتی داره، یعنی آسیب‌های فرهنگی ایجاد می‌کنه. یکی از آسیب‌ها اینه که خیلی از کسانی که اهلیت ندارن به خودشون اجازه میدن در خیلی جاها اظهار نظر بکنن. شما شنیدی دیدی در واقع. آره. در خیلی موارد کسانی میان دغدغه داره، میگم آقا دغدغه نداشته باش. طرف دانشجو درس نخونه داره بس امنیت می‌کنه. میگم عزیز دلم این مملکت صاحب داره. یه دست هم کارشون امنیت، از صبح تا غروب دنبال امنیت هم. ریگی را هم تو آسمون گرفتند که تو مخیلت هم نگنجید. تو امام رضا یه نفر اومد و شما رفتید زیارت دیگه، اون یه نفری که اومد انفجار تو امام رضا هم انجام داد، همون هم گرفت. تو نگران امنیت نباش، تو بیا این درس تا یه ذره کتاب که درست بخون، شرمنده نشو، برای نیم نمره بیا. هنوز زوده، اگه خیلی دلت باد مملکت میسوزه پشو یه پزشک خوبی خوب خدمت بکن، زیر میزی نگیر، تکبر نداشته باش، بهترین دانشو بیا در اختیار مردم متواضع داشته باش. این جهاد توه. منم استاد هستم، جهادم اینه. یک معنای این اینه که بذارید مردم درون خودشون را بیرون بریزن، به اندازه اون ظرفیت احترامشون بگیری. احترامشون رو بگیری منظور لفظی نیست، به اندازه ظرفیت بهشون مقام بدید. یه عده اصلا ظرفیت استانداری ندارن، خراب میکنه برای فرماندار خوب. یه دست برای فرماندار خوب نیست، این مدیر مدرسه خوبیه، یکی از آدم خوبیه، ولی نه برای مدیر، اصلا به درد مدیریت نمیخوره. معلم خوبیه، کت خدای خوبیه، خواستگاری خوب میکنه. یه موقع هم از یه آدمی هیچی نیست، آدم تنازیه، جامعه تنزم نیاز داره، بعضی موقع هم خسته میشه نیاز داره کم بخنده. چه اشکال داره جامعه؟ حتی قدیما میگفتن آدم توی طایفه باید لات و پوت هم باشه. یه موقع از حمله میکنن دیگه آدم های بزرگا که نمیتونن برن گرز بکشن، اگه لازم بود خب یه لات و پوتی هم داشته باشه. حالا ما تجویز نمیکنیم بگیم لات و پوت، ولی میگیم جامعه اینقدر جا برای کار داره که شاید اونم نیاز باشه. پس اینکه انسان زیر زبانشه، پس اینه که مهارت افراد، توانمندی افراد، ضعف افراد، قوت افراد، زمانی که خودشون در منصه ظهور قرار میدن، در یک عرصه قرار میگیرن، خلاقیت خودشون رو بروز میدن.